سلام. CNG در واقع کوتاه شده عبارت compressed natural gas یا گاز طبیعی فشرده است. گاز CNG معمولا به عنوان جایگزینی برای سوختهای مایع مثل بنزین، گازوئیل، LPG یا LNG استفاده میشه. تو سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای آسیایی و حتی اروپایی از گاز CNG به عنوان سوخت جایگزین خودروها استفاده شده. استفاده از CNG تو ایران تاریخچش به سال 1356 برمیگرده. تو اون سال 1000 دستگاه تاکسی پیکان تو شهر شیراز به این نوع سوخت مجهز شد و دو تا جایگاه سوختگیری هم تو شهر شیراز ساخته شد. یه سال بعد تو شهر مشهد 600 دستگاه تاکسی CNG سوز شد و یه جایگاه سوختگیری هم اونجا ساختن. 13 سال طول کشید تا پس از پیروزی انقلاب تو سال 1370 شرکت واحد موتور وابسته به شرکت اتوبوسرانی تهران تعداد از اتوبوس‌هاش رو به سوخت CNG مجهز کنه. سال 78 تصمیمی گرفته شد تو کشور و با دلایل متعددی تصمیم گرفتن که الگوی سوخت کشور رو از بنزین به سمت گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت جایگزین بنزین انتقال بدن. سازمان بنزین‌سازی مصرف سوخت وظیفه‌اش رو به عهده گرفت که این کار رو انجام بده. در سال 79 تو مجموعه وزارت نفت هم کارهایی انجام شد و با این عنوان که کاهش آلاینده‌های هوا خواهیم داشت، محدودیت در تأمین منابع نفتی خواهیم داشت و متعاقباً هزینه کمتر تهیه استفاده از گاز طبیعی و ما نسبت به بنزین داریم، گسترش CNG تو کشور رشد پیدا کرد. سال 86 کلیه وظایف شرکت بنزین‌سازی تو حوزه پروژه ملی CNG به شرکت تازه تأسیس گاز خودرو منتقل شد و بعد از اون و اواخر سال 88 بود که مدیریت متمرکز CNG رفت به مدیریت تر CNG تو شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. الان هم که باهاتون که داریم صحبت میکنیم دور جدیدی از گاز سوز کردن خودروها تو کشور آغاز شده. ایران تقریبا بزرگترین کشوریه که خودروهای گازسوز داره. از مجموعه حدوداً 26 میلیون 25 میلیون خودرو گازسوزی که توی جهان هستش، 5 میلیونش توی ایرانه و ایران اهمیت زیادی برای گسترش خودروهای گازسوز و CNG سوز داره و دولت هم تشویقایی برای این در نظر گرفته. اما چرا باید سوخت CNG جایگزین بنزین بشه؟ آیا خودروهای CNG سوز آلودگی کمتری دارن واقعاً؟ سوخت CNG به موتور ماشین آسیب میزنه یا نه؟ و یا هزینه‌های تغییر خودروهای بنزینی به گازسوز چقدره؟ این سوالات و اینکه منافع و هزینه‌های گازسوز کردن خودروها از دیدگاه اقتصادی و محیط زیستی چیه؟ موضوع گفتگوی امروز من محمد ابراهیم رئیسی با مهمانانم جناب آقای احترام عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و آقای علیرضا عطار عضو هیئت علمی دانشگاه نفت که شما رو به شنیدن اون از سایت زیست آنلاین دعوت میکنم. من صحبتم رو از جناب احترام شروع میکنم و همون سوال اولم رو از جناب احترام میپرسم. چرا باید سوخت CNG جایگزین بنزین تو کشور ما باشه؟ جناب احترام
سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما. اگه بخوایم خیلی سریع صحبت بکنیم، نگاه من حداقل و دوستان کارشناسی که موافق این جایگزینی هستن از دو منظره، یکی بحث راهبرد حوزه انرژیه و اینکه سوخت CNG امکان صادراتش به مراتب سخت‌تره. ما داریم می‌بینیم که بنزین ما حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی داره صادر میشه به کشورهای مختلف از جمله برای مثال ونزوئلا، ولی بحث CNG خب امکان صادراتش حتی با این همه تلاش‌هایی که صورت گرفته حتی خطوط لوله کشیده و غیره مشکله و سازوکارهای پیچیده ای رو لازم داره. خب منطقیه تو این شرایط کشور به سمت این بره که لود رو بار رو روی بنزین کم بکنه و بیاد خودروها رو با CNG جایگزین بکنه. از منظر حوزه موتوری هم خود CNG از نظر تئوری برای موتور احتراق داخلی مناسب تره. توجه کنید که نگاه کنید CNG دیگه ما نمیگیم CNG یورو 6، CNG یورو 5، CNG یورو 4. ما رو بنزین کلی بحث داریم که بنزین یورو 4، بنزین یورو 5 گرش چقدر باشه، عدد اوکتنش چقدر باشه، ولی هیچ وقت داره کسی نشیده رو سی ان جی حوزه کیفی ما بحثی رو داشته باشیم. سی ان جی به ذاته اگه بخوایم مقایسه کنیم، صرفا در مقام مقایسه، عدد اوکتنش 120 معادل 120 یعنی چی؟ یعنی از بنزین سوپری که عدد اوکتنش در بهترین حالت 95 25 تا هم بیشتره. و این برای یکی که مثل من طراح موتوره خیلی ایدئاله، بخاطر اینکه من دیگه محدودیت‌های نسبت تراکم و خیلی از چیزهای دیگر رو ندارم و نگرانی ها اینجوری ندارم. از نظر استاندارد آلودگی هم سطح کیفی سی ان جی که تو ایرانه انقدر هست که همین الان خودروی روز اروپا با استاندارد یورو 6 که مجهز به تجهیزات سی ان جی وارد کنیم میتونه به راحتی از جایگاه سوختگیری کنه و حرکت بکنه، در صورتی که برای بنزینی همچین قابلیتی هنوز نداریم. و خب این مزایا باعث میشه که بدیهیه که سیاستمدارا و تصمیم گیرا رو به سمت خودرو سی ان جی سوق بده. ولی خب بحث اینه که سی ان جی هم معایبی داره که احتمالا شما بعداً بهش اشاره خواهید کرد که رونم من خدمتون توضیحاتی میدم.
خیلی متشکرم جناب آقای احترام. اگر اجازه بدید با صحبتمون رو با آقای عطار ادامه بدیم. جناب آقای عطار، با این که مزایایی رو جناب آقای احترام فرمودن، اما در سطح جهان استفاده از گاز سی ان جی بعد از سال 2013 روند کاهشی رو داشته. به نظر شما چه عواملی باعث شده که این روند کاهشی تو جهان به وجود بیاد و شما هم میتونید مثل جناب آقای احترام نقطه نظرتون در مورد سوال اول بنده هم بفرمایید؟
سلام علیکم، خسته نباشید. عرض کنم آقای دکتر احترام بسیار خوب جنبندی کردن و اشاره کردن به اینکه برای کشور ما شاید گزینه بهتر از حساب گاز طبیعی وجود نداشته باشه به عنوان مصرف سوخت، چون ما دومین کشور در واقع دارنده منابع گازی دنیا هستیم و شاید اگر اشتباه نکنم 14 رنگ رو توی دنیا داریم از نظر حساب میزان بهره برداری از مخازن گازیمون. بنابراین به عنوان یک سوخت و یک منبع انرژی بسیار وسیع در اختیار کشور ما هست که صادراتش خیلی سخته، بنابراین طبیعی است که حساب مصرف لوکالمون رو ما شیفت بدیم به این سمت. شاید در کشورهای دیگه این منابع وجود نداشته باشه، چون خیلی کشورهای این مزایا رو خیلی ها ندارن. روسیه هست، ایران هست، چند تا کشور هستن که میتونن به راحتی این سوخت رو در اختیار داشته باشن. بنابراین اگه از دیدگاه در واقع ما منابع بخوایم نگاه بکنیم، خب شما کشورهای رو ببینید که اصلا سوختشون الکلیه. شما کشورهایی که سوختشون الکلی هستن مثل کشورهایی که کشت نشیگر خیلی وسیع دارن و اونها به منابعشون دار کردن و در واقع سبد انرژیشون رو جمع کردن. ما در واقع وقتی سوخت رو نگاه میکنیم، اولویت اولمونی که از جنبه منابع بهش نگاه بکنیم و بحث بعدی از منظر محیط زیستی است و بعد بحث بعدی هم از این که ما اینو چجوری در خودرو استفاده بکنیم، آیا اصلا این سوخت برای استفاده در خودرو مناسب هست و اگر مناسبه به چه ترتیب باید استفاده بشه. اینکه در دنیا شما کاهش می‌بینید، کلا به نظرم روند در واقع انرژی در خودروها میره به سمت برقی شدن، یعنی اصلا از بحث‌های سوخت‌های فسیلی سعی می‌کنن دور بشن. شاید یه دلیلی که از شما 2013 می‌بینید که در واقع ما کاهش در حساب تولید خودروهای سی ان جی داریم، من میگم به تدریج این کاهش در خودروهای بنزینی هم خواهد بود و عنقریب اینها کلا از رده تولید در واقع حذف میشن و بریم به سمت خودروهای برقی و اونم بیشتر به خاطر مسائل محیط زیستی است.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای احترام. من می‌خواستم ببینم اینکه شما در مورد احتمالاً مزار استفاده از CNG صحبت میکنید، یه سوالی تو ذهن خودم هست. منابعی رو که من مطالعه میکردم در واقع، خب محیط زیست رو ما اگر دو قسمت بکنیم، در واقع اون نگاهی که ما به محیط زیست داریم، یکیش بحث آلاینده های هواست که خب درست میفرمایید آلاینده های هوا در واقع احتمال خیلی زیاد، همینطور که آقای عطار هم فرمودن، آلایندگیش کمتر احتمالا هستش از موتور بنزین. اما گویا یکی از تولیداتی که از سوختن گاز طبیعی در واقع حاصل میشه CO2ه. CO2 به عنوان یک گاز گلخانه‌ای خیلی خیلی مهم در واقع تو جهان مطرحه، و خب تو سالهای اخیر مباحث مربوط به تغییرات اقلیم و انتشار گازهای گلخانه‌ای و از این حرفا در واقع شدت گرفته تو جهان. در این زمینه صحبت‌هایی هستش که در واقع میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای توی نیروگاه‌های توی سوخت‌های گازی به مراتب بیشتر از سوخت‌های با منشأ مثل بنزین هستش. در این مورد هم اگر صحبت بفرمایید ممنون میشم جناب آقای احترام.
خب اصل فرمایشتون صحیحه در مورد بحث گلخانه‌ای بوده، ولی خب این مورد رو CO2 نیست. ببینید ما گازهای گلخانه‌ای متفاوتی داریم. خود متان گاز گلخانه‌ای حساب میشه و نکته‌ای که هست اینه که اتفاقا ترکیبات متان خب 3H4 دیگه، 4 تا هیدروژن و 1 کربن، و عملا کمترین کربن رو توی هیدروکربن ها خود هیدروکربن آلکانی خود متان داره، و در نتیجه CO2 تولیدیش هم به مراتب از خودروهای بنزینی و غیره و غیره کمتره. نکته یکی هست این که خود این متان 10 برابر بیشتر از CO2 گلخانه‌ایه، و اگر نشت کنه مشکل گازهای گلخانه‌ای رو میتونه شدت بده. اگه توجه کنید موجودات زنده، مثلا یکی از منابع تولید متان تو دنیا خود گاوداری‌ها هستن، یعنی موجودات زنده در کل مکانیزم هضم و که تو بدنشون دارن و غیره، یکی از چیزهایی که گازهایی که از موجودات زنده به بیرون نشت میکنه و اصلا تو گاوداری اصلا مرکز هست، مقالات مختلفی هم براش هست، بحث خود گاز متانه. و این موجود گلخانه‌ای بودن متان همیشه مسئله است و قابل بحثه که اصلا خود زمین آیا سیستم، حالا سیستمی که داخل خود زمین هست، میتونه این حجم متان رو کنترل بکنه، یا اینکه این حجم متان هم خودش باید مدیریت بشه و مثل CO2 براش برنامه ریزی صورت بگیره. این قابل بحثه تو خود رو این مورد هست، ولی توجه کنیم خودروها خب متان رو میسوزونن، تو خروجی اگزوزشون ما قاعدتا باید CO2 و آب داشته باشیم، ولی نشتی متانه که میتونه دردسرساز باشه موقع سوختگیری یا از کاتالیستی که به نوعی این کاتالیست مناسب نیست. یکی از معایب خودروهای گازسوز اینه که به خاطر پایداری متان و اینکه این متان رو متان نسوخته شده رو بالاخره نذارم نشت کنه به بیرون، کاتالیست های به مراتب گرونتری رو باید نصب کنه. اطلاعی که حالا من دارم، حداقل چند هفته پیش پرسجو کردم برای مثلا یه وانت ساده، یه وانتی که حالا موتور پیکان داره با بدنه پژو داره فروخته میشه و یه بدنه روال، عملا بدنه رو با موتور پیکان، این وانت رایجیه تو ایران خود رو الان تولید میشه، برای اون اگه بخوان یورو 5ش بکنن کاتالیستش قیمتش میشه 10 میلیون تومان برای حالت گازسوز، که خب عدد بزرگیه به نسبت برای یک کاتالیست، که تازه کاتالیست هم قطعه مصرفیه، یعنی بعد از 3-4 سال از بین میره. و این بحثیه که بحث عمیقیه که حالا اصلا سیاست مدارای ما تو ایران آیا الان نگرانی نسبت به گازهای گلخانه‌ای دارن و آیا اصلا ما اونجا باید مثلا به خاطر مثلا این موضوع تصمیماتمون رو تغییر بدیم یا نه، این یه بحثیه که به نظر من قابل مطرح شدنه و باید دوستان تصمیم بگیرن. و یکی از معضلاتی که اجازه نداده که خودروهای CNG توسعه پیدا کنن همین الان، بحث همین گرون بودن کاتالیستشون به خاطر حوزه متانه. شما همین الان شرط متان رو از استانداردهای آلایندگی خودروهای گازسوز حذف بکنید، قیمت کاتالیستشون به شدت افت میکنه، تمایل خودروساز برای اینکه این خودرو تولید بکنه خب بالاتر میره و این نکته رو میتونیم بعدم بهش بپردازیم. البته خودروهایی که الان دارن تبدیل میشن توی کارگاه ها به خودروی گازسوز، کاتالیستشون عوض نمیشه، یعنی عملا یه جورایی وزارت نفت و دولت و محیط زیست این رو پذیرفتن که خودروی گازسوز اجازه داره بخشی از متانش رو نش بده، ولی خودروهایی که توسط خودروساز تولید میشن ملزمن که کاتالیست گرون قیمتی رو ببندن و اینا خود جزو مسائلی که باید روش فکر بشه و تصمیم گیری بشه. بالاخره اگر مسائل گلخانه‌ای براشون مهمه، خب کاتالیست گرون هم باید هزینه‌اش رو بپردازن و بالاخره هر بناوری مزایا و معایبش رو داره، کما اینکه حوزه احتراق موتورها هم الان داره کامل میشه، جوری که شاید به زودی به فناوری‌هایی برسیم که مطمئن بشیم خروجی اگزوز ما قبل از کاتالیست حتی متان نسوخته نداره. اگه به این تکنولوژی برسیم دیگه شاید بتونیم از کاتالیست‌های ارزان‌تر هم استفاده بکنیم. این بحث حالا خیلی فنی و بلند مدته، ولی خب موضوع شما وارده، یعنی بحث نشت گلخانه‌ای در مورد فناوری گازسوز چالش جدیه.
فعلا خیلی متشکرم جناب احترام، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. جناب عطار، چه تغییر در حال حاضر وضعیت موتورهای دوگان سوز توی کشور ما چه شکلیه؟ یعنی در واقع وقتی ما از دوگان سوز صحبت میکنیم، یعنی اینکه پایه موتورها بنزین سوزه بعد تغییرش میدن و گاز سوزش میکنن، یعنی که نه اصلا کلن ما موتور گاز سوز تولید میکنیم و بعد تغییرات میدیم؟ یه خود اگر در این مورد صحبت بفرمایید خیلی ممنون میشم. و اینکه بفرمایید اگر بحث اول من درسته که موتورهای بنزین سوز تبدیل به گاز سوز میکنن، معمولا هزینش چقدره برای این تبدیلات؟
بله، عرض کنم. ببینید، من یه مشکلی که با بحث گاز سوز کردن و کلا خودروهای دوگان سوز دارم این هستش که واقعا ما از مزایای گاز طبیعی با دوگان سوز کردن نمیتونیم استفاده بکنیم. آقای دکتر اشاره کردن عدد اکتان گاز طبیعی 120 در حالی که عدد اکتان بنزین 95 در بهترین وضعی که الان داریم، و این به این معنی است که ما نسبت تراکم رو که عامل اصلی در راندمان خودرو هست رو نمیتونیم از یه حدی بریم بالاتر. نسبت تراکم خودروهای بنزینی ما یا این خودروهای دوگان سوز ما یه چیزی بین 9 تا 10 هست در سطح تجاری که نگاه میکنیم، حتی بعضی از خودروها شاید پایین تر از 9 هم باشه، و راندمان خودروها کاملا وابسته به این نسبت تراکم هستش. شما با این ترتیب از یه ماشین بنزینی با نسبت تراکم 9 ای دکتر باید خوب در واقع اشراف داشته باشن، یه راندمان هوش 35% در بهترین وضعیت ما بتونیم بگیریم، در حالی که ما اگر یک خودروی رو طراحی بکنیم که فقط برای گاز طبیعی باشه میتونیم به راحتی اون رو تا راندمان 50-55% هم افزایش بدیم و دیگه خودمون رو ملزم به نگه داشتن نسبت تراکم 9 و 10 نمی کنیم، بلکه میتونیم نسبت تراکم 14 به بالا داشته باشیم برای یک چنین خودرویی، ولی اون خودرو دیگه بنزین رو نمیتونه تحمل بکنه. من تو صحبت قبلی اشاره کردم کشور ایران شاید بهترین منبع سوختش گاز طبیعی است، ولی اگر ما بخوایم بگیم که آیا گاز طبیعی رو به این ترتیبی که داریم بران سی‌ان‌جی استفاده می‌کنیم در خودروهای دوگان سوز استفاده بکنیم آپشن خوبی هستش، من فکر نمی‌کنم. ما میتونستیم گاز طبیعی رو تبدیل بکنیم به GTL. GTL خیلی مشخصات شبیه بنزین هست و اون بحث تجاری و بحث اقتصادی و بحث در واقع availability سوخت هم داشته باشیم و در ماشین های بنزینی معمولی استفادهش میکنیم. ولی وقتی میایم CNGش میکنیم، CNG یک مزایایی تو ذات خود CNG داره که اگر اون استفاده نکنیم عملا کار چندانی نکردیم، همین مشکلات پیش میاد. یعنی شما میبینید که گاز گلخانه‌ای میره بالا برای اینکه گاز طبیعی در ماشین دوگان سوز خوب نمیتونه بسوزه و برابر این نشتی ما متان داریم. ببینیم که در واقع ماشین ما افت توان پیدا میکنه، ببینیم که در واقع توی سربالایی ها کم میاریم، ببینیم که راندمان خودروی ما افت پیدا میکنه، ببینیم که زمان سوختن در واقع زمان احتراق داخل موتور ما چندین برابر میشه نسبت به ماشین بنزینی، و این از دست دادن راندمان. یعنی شما یک یک ماشین در واقع بنزینی رو وقتی تبدیل میکنید به ماشین گازسوز، چیزی که الان داره اتفاق میفته، صحبت شما آقای رئیسی کاملا درست هستش، ما راندمان 35% رو هم افت میدیم. این به این معنی است که شما شاید مثلا زیر 20% نهایتا راندمان از این موتور بیاد بیرون در موقعی که داره به حساب در یه شرط جاده کار میکنه. به این معنی است که شما درسته که یک سوخت پاکتری رو نسبت بنزین استفاده میکنید، ولی چون برای قدرت مساوی باید مقدار گازی بیشتری مصرف بکنید، عملا از نظر میزان کربن حساب سوخته شده خیلی در واقع نسبت به بنزین آیوی به حساب نخواهید بشه، چیزی حاصل شما نمیشه و سطح آلودگی شهرهاتون چندان تغییر پیدا نمیکنه. حتی ممکنه آلودگی به حساب ماشین های گازسوزی که دوگان سوز هستن بیشتر بشه. من صحبت هم اینه که ما اگر بخوایم واقعا یک سیاست خوبی رو برای خودروهای گازسوز بگیریم، باید ماشین های رو طراحی بکنیم که ددیکیت سی ان جی انجین باشن، یعنی فقط میتونن سوخت گازی استفاده بکنن. اون موقع شما میتونید ماشین های با راندمان های بالا و بدون این معضلاتی که الان در واقع ما میبینیم داشته باشیم.
متشکرم، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عطار از صحبتتون. جناب آقای عطار، شما در این موردی که آقای عطار فرمودن فرمایشی دارید؟
این موضوع کاملا درسته. این که بالاخره شما یه دوچرخه رو برقی کنید یا اینکه یه موتورسیکلت طراحی کنیم، قطعا دوتا محصول متفاوت با لذت رانندگی یا لذت استفاده متفاوت خواهید. خودروی بنزینی هم خودروی بنزینی مسائل خودشون رو دارن. مثلا فرض کنید به خود بنزین خاصیت خنک‌کاری داره، ما بنزین رو پشت سوپاپ میپاشیم که سوپاپ رو خنک بکنه، در این حال تبخیرش وقتی گازسوزش میکنی خب اون مزیت ازش میگیری. بعد میگن اصطلاحا راننده ها خودروهای گازسوز داغ کار میکنن، نشتی زیاد میشه، آسیب میبینه. بالاخره یه ذره سازگار هست تو گازسوز، ولی یه چیز دائمی منم قبول دارم نیست. شما واقعیت موضوع خودروهای تکسوز برای به خصوص حوزه کامرشیال تو ایران مثل وانت، مثل حوزه تاکسی حتما مهمه و خودروساز هم این رو میدونه هوشمندانه و الان نمونه های سمندی که پیمایش 400-500 کیلومتر داشته باشن، تکسوز باشن، بازه یه بالا داشته باشن تولید شده. من تو نتایجش رو دیدم، با دوستان طراحی صحبت کردم، محصولاتشون رو توی نمایشگاه ها دیدم. اما دلیل این که این محصول هنوز اجرایی نشده، یکی از دلایلش حداقل همون بحث حوزه گرون بودن کاتالیسته که باعث میشه که قیمت خودرو افزایش پیدا کنه و جذابیتش رو برای مشتری و ایران خودرو از دست بده، چون ایران خودرو میتونه همون خودرو بنزینی رو راحت بفروشه و سود خوبی هم حاصل بشه و دلیلی نداره توسعه جدیدی روی محصول سی ان جی بده ادامه بده. حالا به عنوان نمونه کار کردن، ولی انتظار دارن که مثلا تو این حوزه شاید حمایت هایی ازشون بشه یا غیره و غیره، که بحث کاملا بحث های از جنس مدیریتی و سیاسیه. کلان نگاه کنید برای کشور قطعا لازمه و باید انجام شه، ولی پیچیدگی های حوزه خودروسازی تو ایران، حالا مافیا اسمشو بزنیم، نمیدونم بحثای حالا حاشیه‌ای، مانع این شده که علی رغم این که از نظر اقتصادی و حوزه استراتژیک این محصول لازم باشه، ولی تو نگاه خودروساز هنوز به این سمت به دلایل مختلف نرفته و این موضوع از نظر اقتصادی شاید براش جذابیت لازم رو نداشته، مستقل از نقدهایی که به صورت کلی به حوزه خودروسازی کشور وارده. ولی خب اینم این موضوع هم درگیره. من چون خودم پیگیر شدم از خودروساز ها، از خودروساز و به صورت کلان و غیره و غیره، از سمت بینه‌سازی حمایت هایی شده که ما این مبالغ رو پرداخت میکنیم و هر خودرو سوبسید هایی میدیم و غیره و غیره، به خاطر اینکه بالاخره هر چقدر به سمت گاز سوق پیدا کنه کشور میتونه بنزین صادر کنه و از این نظر یه آورده داره و سازمان بینه‌سازی معمولا اینجور وقتا این اختلاف قیمت رو بخشش رو پرداخت میکنه. این ها هم بس شده ولی هنوز دارن باز تمایل خودروساز به این سمت نیست، کما که از نظر فنی نمونه هاش حاضره و قابل تولیده.
جناب احترام دیگه کنید، واقعیت داستان اینه که وقتی ما شروع کردیم به اینکه CNG رو در واقع گسترش بدیم، دو تا هدف مهم رو در واقع می‌خواستیم پیگیری بکنیم. یکیش همین که جناب علی فرمودید راهبردی بود و اینکه بنزین صادر بکنیم و حالا با توجه به در واقع اویلیبیلیتی بیشتری که برای صادرات بنزین داشتیم. یکی دیگه چون مسئله محیط زیست بود، به نظر میادش که به هیچ کدومش نرسیدیم در حال حاضر. محیط زیستشو که من فکر میکنم که خب اون داستانی که فکر میکردیم اتفاق نیفتاده، یعنی ما آلودگی لوکال رو هم کم نکردیم، آلودگی کلی رو هم کم نکردیم. حالا با همین استدلالی که جناب عطار فرمودن بابت اینکه با براندمان کمتر مصارف بیشتری رو داشته باشیم، تنها چیزی که الان فعلا شاید عامل مهم باشه قیمت بنزین و CNG که یه خورده تمایل ایجاد میکنه، وگرنه با مردم که صحبت میکنی، با اون راننده‌هایی که استفاده میکنن، یه طوری اگر این اختلاف قیمته در واقع وجود نداشته باشه، در مورد استهلاک ماشینشون نگرانن، در مورد اینکه باید تونتون در واقع مسافات بلند از CNG استفاده بکنن در واقع نگران. قبل از CNG ما یک چیزی به نام LPG راشتیم فکر میکنم. آیا حتی چرا اون رفتش به سمت CNG؟ LPG انگار هم توان بیشتری داشت، هم شتاب بیشتری داشت، هم مشکلات CNG رو توی موتور نداشت، همین که فواصل سوختگیریش در واقع کمتر بود و همین که در واقع انگار مخزنی که استفاده میکردیم هم سبکتر بود. چرا یه دفعه ما بسیم CNG رفتیم به جای LPG؟ چرا باید
عرض کنم LPG گاز همراه نفت هستش، یعنی ما برای اینکه LPG داشته باشیم باید تولید نفت داشته باشیم. اگر به هر دلیلی نتونیم تولید نفت بکنیم، LPG هم نخواهیم داشت. ترکیب LPG بیشتر در واقع پروپان و بوتان هست، در واقع فرآورده‌های سنگین‌تر هستن، در حالی که گاز طبیعی یا CNG رو ما از مخازن گازی میگیریم و این مستقل از در واقع برداشت نفت است. یعنی اگه شما به هر دلیلی، به دلیل تحریم یا به دلیل عدم امکان فروش در حساب نفت شما مصرف نفت، تولید نفت رو قطع بکنید، در واقع تولید LPG تون هم قطع باید شد. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش که یک اتفاقی افتاد، کلن LPG در واقع خیلی چیز شد، خیلی کمیاب شد تو کشور و بنابراین LPG رو میذارن برای موارد یه خود ضروری تر از چیز، شاید مصرف خانگی، یه کپسول های 11 کیلویی 13 کیلویی، اینایی که در واقع پرسی گاز و بوتان گاز اینها مثلا داشتن، شرکت های اینکه این توضیح میکردن و الان هم تو شهرهای کوچی در روستا توضیح میکنن، اینها LPGه. شما اگر در واقع این رو بخواید به خود رو بدید، خب اون خونه ها در منم بدون انرژی میمونن، مگر اینکه تولید نفتتون بتونه مرتب به حساب رو غلطک باشه، صادرات رو غلطک باشه و هر اتفاق بیفته این در واقع زنجیره به هم میریزه. CNG آپشن بهتریه. گفتم ببین ما اگه بناس خودروهامون همینی که هست نگهداریم، شاید در کلان، یعنی این کار دولت هاست، کار شاید به ذات نفت بوده، باید مثلا توسعه پلنت های GTL رو میکرد که گاز تو لیکوید، میومد از گاز طبیعی در واقع سوخت‌های مایه مشابه بنزین میداد، با اون موقع همین خودروها میشد به راحتی ازش استفاده کرد، خیلی در واقع مسئله زیادی ایجاد نمیشه. ولی وقتی شما میاد این گاز رو متراکم میکنید و بعد در واقع این رو به صورت گازی وارد موتور میکنید، خب ببینید شما یک کپسول گازتون مثلا 150 کیلومتر 200 کیلومتر میره بعد تمام میشه. حالا میشه یه کارهایی کرد، حجم کپسول‌ها رو بزرگتر کرد و یک محصولات بهتری رو از نظر کیفیت راندمان ساخت، این مقدار این در واقع کیلومتر پیمایش رو مثلا بیشترش کرد فواصل سوختگیری. ولی من به هنوز میگم ماشینی که بخواد هم بنزین بسوزونه، یعنی سوخت مایع بسوزونه، و هم گاز طبیعی بسوزونه، این ماشین رو خوبی نخواهد. و شما میدیم در از نظر استهلاک ماشین مشکل دارن، از نظر راندمان مشکل دارن، از نظر توان مشکل دارن، و معمولا کسانی که دارن همیشه این گلایه ها رو مطرح میکنن. نیاز به اوورهال کردن مرتب در واقع خودروشون هست. یکی دو تا طرح هم بیشتر این اومدن مثلا جنس سوپاپا رو عوض کردن، چون بنزین خودش مقدار حالت خنک کنندگی داره، حالت چرک کنندگی داره، یعنی از نظر بسیار روبیکیشن هم وضعیتش بهتر اگه بنزین استفاده بکنید. اینا وقتی سویش میکردن به سی ان جی، اینا مرتب سوپاپ های خودروهاشون از بین میرفت. یک چند تا طرح هم رفت و در واقع روی تکنولوژی ساخت سوپاپ ها و اینها، و اونها رو یه مقداری بهبود دادن. ولی هنوز من میگم اون خاصیت ذاتی که گاز متان داره به عنوان سوخت در خودروها توش کدوم اینها به دست نمیاد. و شاید ما جایی رو من دیدم، یعنی اون موقع که من کانادا به حساب تحصیل میکردم، تحقیق میکردم روی موتورها، طرحهای موفق سی ان جی تو ماشین سنگین بود، نه تو ماشین های سبک. مثلا شما فرض کنید اتوبوس ها رو وردت این کارو بکنید، چون اتوبوس ها محدودیت فضا ندارن، شما سقف اتوبوس ها رو میتونید تماما کپسول بذارید، کف اتوبوس رو میتونید تماما کپسول بذارید، بنابراین مشکل پیمایش پیدا نمیکرد. اتوبوس موتور بیسش موتور دیزله، نسبت تراکم 14 داره 15 داره، و بنابراین شما همین که فقط یک اتصالات قرار میدید و بعد در واقع اون انژکتور رو باز میکنید، به جاش شم قرار میدید، میتونید از راندمان های خیلی بالاتر از نسبت تراکم های 8 و 9 که تو ماشین سواری داریم استفاده بکنیم، و بنابراین یک ماشین با کیفیت تری داشته باشیم، راندمان های بهتر داشته باشیم، و مشکل در واقع پیمایش خودرو نداشته باشیم. یعنی خودروها رو ببینیم به سمتی که فقط بتونن سوخت گازی استفاده بکنن. یا یک سری طرحایی بود که می اومد در واقع در ماشین های بزرگ، در واقع تراک ها، ماشین های سنگین، تریلی ها، در این حد اینها میادن 90% گازوئیل استفاده میکردن، ببخشید 10% گازوئیل استفاده میکردن، 90% سی ان جی رو تزریق میکردن توی خودرو، و اونا نه مشکل در واقع فضا داشتن، نه مشکل میزان گاز در واقع همراه خودرو داشتن. موتوری هم درست کرده بودن که این به حساب نشتیه نمیدونم فضل متان رو از خط اگزاستش خیلی کمتر داشتن. برای وقتی ما میایم اینو تو ماشین بنزینی میذاریم، به دلیل اینکه در واقع بخش زیادی از چیزها رو از دست میدیم، مثلا ما والیومتریک افیشنسی رو از دست میدیم، ما نمیدونم زمان جرقه مناسب رو از دست میدیم، اینو نمیتونیم خوب بسوزونیمش. بنابراین میبینید که شما سطح آلایندگیتون میره بالا. یک خودرویی که الان داره سی ان جی استفاده میکنه و همزمان میتونه در واقع بنزین استفاده بکنه، ببرید توی آزمایشگاه، بعید میدونم که شما در واقع از نظر آلودگی وضعیت مناسبتری رو با سی ان جی داشته باشید، خیلی بعیده. ولی چرا؟ اگه شما یک ماشینی که فقط برای گاز سوز طراحی شده، فقط برای گاز سوز، بحثم فقط سوپاپ نیست، یعنی نسبت تراکمش، ساختارش کردن برای سوخت طبیعی، گاز طبیعی طراحی شده باشه، شما راندمان‌های 50-55%، من خودم راندمان 60% گرفتم توی آزمایشگاه از یک شنی موتوری زمانی که به حساب کار میکردم اینجور پروژه ها، میتونید راندمان های خیلی خوب بگیرید، میتونید در واقع سطح آلایندگیتون بیاد پایین تر و کمتر، حتی نیاز به کاتالیستتون هم خیلی کمتر میشه، یا عمر کاتالیستتون در واقع خیلی طولانی خواهد شد، شاید اون واقع هزینه در واقع برای کاتالیست توجیه پذیر باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای عطار. شنوندگان عزیز، شما از سایت زیست آنلاین شنونده گفتگوی من با جناب آقای احترام و جناب آقای عطار هستید در مورد مسائل مربوط به سوخت سی ان جی، استفاده از سوخت سی ان جی در خودروها. جناب آقای احترام، من یه سوالی برام پیش اومده، آیا اصلا برای خودروساز ما میصرفه که بره به سمت ساخت موتور پای سی ان جی سوز که بتونیم از مزایاش استفاده بکنیم؟ جناب علی، بخشی از در واقع تخصصتون در مورد موتورهای احتراقی و حتما با صنایع خودروسازی هم آشنایی دارید، آیا این امکان وجود داره یا اینکه از لحاظ اقتصادی توجیه نداره براش؟
عرض کردم یعنی موتور پای گاز سوز برای دوگانه سوز، یعنی همون دوگانه سوز بهینه شده، همون موتور EF7ه که از 10 سال پیش زده تخصصی رفتن سمتش، که حالا هم نسخه بنزینی تکسوزش الان تو بازار هست، هم نسخه دوگانه سوزش که تاکسی ها الان صحبت کنید بگیم مثلا EF7 راضی ترن تو حوزه CNG. چرا دقیقا سوپاپش اصلاح شده، نسبت تراکمش حول و حوش 10.5 و باز تنفسیش به خاطر فناوری CVVT که نصب شده تا حدی نزدیک شده به خودروی بنزینی، و این موتور الان موجوده و تجاری شده و تولید میشه سالی 100,000 تا 150,000 تا، و از این نظر این قبلا این مسیر رفته. ولی برای بحث تکسوز الان نمونهش انجام شده با بازدهی بالا، این بازدهی نه حالا 60%، ولی بازدهی بسیار مناسب، ترکیب موتور CNG با روبو شارجر و کاملا موتور دیگه فیزیبل، گفتم به جای 200 کیلومتر دیگه 400 کیلومتر شما میتونید با این خودرو برید و ایدئاله برای تاکسی های ما. بحث اصلی بحث همون صرفیدنیه که فرمودین، یعنی ببینید ما کلان کشور رو نگاه میکنید میگه میصرفه، میگم توی خودروساز میبینیم خودروساز یه خودروی 405 که مال مثلا 1985 رو هنوز تمایل داره تولید کنه، زنجیره تامینش رو بر اساس اون چیده خودروی 206 و یا اون ور خودروهای دیگه توی سایپا و غیره و غیره، سخته که بخواد زنجیره تامین جدید ایجاد کنه برای خودروی گردش افزوده زیادی نداره، احتمالا مشتری های خیلی زیادی هم نخواهد داشت به نسبت، و تمایین تضاد منافع بین منافع کلان کشور و منافع یه بنگاه اقتصادی مثل خودروساز همیشه چالش برانگیزه. میام حتی ورود سازمان بهینه‌سازی و پرداخت 2,000,000 تومان ازای هر خودرو تاکسی به عنوان سوبسید هم چندان به مزاق خودروساز جذاب نیومد، بخاطر اینکه همین تعویض کاتالیستش فقط بین 5 تا 10 میلیون هزینه به قیمت خودرو اضافه خواهد. و از مسئله اصلی از نظر من همه نکاتی که آقای دکتر هم گفتن صحیحه، البته نسبت تراکم توی اتوبوس ها الان هلوش 16-17. نکته‌ای که هست دقیقا برمیگرده به نگاه اقتصادی و نگاه بیزینسی و مارکتینگ توی حوزه خودروها، اینکه چه قیمتی بدیم. حالا هنوز با اینکه تمایل هست به سمت CNG به خاطر اختلاف قیمتش با بنزین، ولی هنوز هم اون اختلاف انقدر زیاد نیست که طرف حاضر باشه 2-4 تا کنه و خودروی بنزینی رو کنار بذاره و یه خودروی تکسوز رو انتخاب کنه. بله اگه اختلاف قیمت به 4 برابر 5 برابر و بیشتر برسه و بنزین روش مالیات بذارن و غیره و غیره که داره البته اوتوماتیک اتفاق میفته، شاید اون موقع خودروساز بتونه خودروی گازسوزش رو یه مقدار با سود منطقی بفروشه و به این سمت حرکت بکنه. این بحث میگم بحث بین وزارت صنایع و وزارت نفت و سازمان محیط زیست و دوستان این حوزه و دوستان استراتژیست، شاید مثلا مرکز پژوهش که این بحث رو بتونن هماهنگ کنن با هم. هنوز به نظر من این هماهنگی و همفاز شدن کما اینکه تلاش هایی صورت گرفته ولی اتفاق عملیاتی ما ندیدیم، و تا اون مسئله بیزینسی و مارکتینگ و غیر و غیرش حل بشه این گره خود. اگه ما مثلا آزاد بود کشورمون خودرو، خب میگفتیم میریم خودروی گازسوز وارد میکنیم کلن مسئله حل میشد. توی شرایط انحصار خودروسازی که امکان واردات همچین محصولی وجود نداره، خودروسازی گره‌ایه برای حل این مسئله بسیار بسیار استراتژیک، بسیار مهم. توجه دارین که مسئله تفسوخت یک مسئله بسیار مهمه که تغییر قیمت بنزین برای مثال دیدیم که توی جمع گذشته، توی سال گذشته چه اتفاقاتی رو در کشور رقم زده، چقدر معیشت خانوار متصله، چقدر حساسیت ها روی موضوع زیاده، موضوع ثبت سوختی برای خودروها. و از نظر استراتژیک هم الان داریم میبینیم که از چالش های اصلی صادرات بنزین به ونزوئلا است که الان مثلا مطرحه که آمریکا میخواد جلوشو بگیره، دارن طلا رو جاش به ما میدن. یعنی یه مسئله فوق العاده مهمه استراتژی سوخت و انرژی. از لحاظ محیط زیستی هم که باز قطعا چالش بزرگی رو حل خواهد کرد، غیر از مسئله گلخانه‌ای که ممکنه یه مقدار برای ما مثلا چالش باشه، و از نظر سایر آلنده‌های سمی، چون این گلخانه‌ای مسئله بلند مدته، ولی با اثر سمیت بازسوز به مراتب از بنزینی بهتره، به خاطر اینکه ذرات معلق ذاتی کمتری ایجاد میکنه به نسبت خودروهای بنزینی. خودروهای بنزینی توی جو آلنده‌های ثانویه ایجاد، ذرات معلق ثانویه ایجاد میکنن که تو فصل سرما و در کنار حالا اینورژن، این آلنده‌های ثانویه که تابستون گازن توی زمستون تبدیل میشن به ذرات معلق و آسیب‌های جدی به جامعه میزنن و تلفات زیادی رو ایجاد میکنن. ولی خودروهای گازسوز محصولاتشون به این راحتی تبدیل به ذرات معلق نمیشن و از نظر سلامت و هزینه‌های دیگه هم قطعاً برای ما مزیت خواهند بود. در مجموع میگم این گره احتیاج داره که کمیته مثل فرض کنید کمیته در مرتبط با دریچه ارومیه، کمیته بالاتر از وزارتخونه ها در حد ریاست جمهوری که بتونه مستقیم نهادهای مرتبط رو به هم متصل بکنه، مثل نفت، محیط زیست و وزارت سمت، تا اینها تصمیم بگیرن یک کار اصولی و درست برای این مسئله بسیار حیاتی انجام بدن.
خیلی متشکرم جناب آقای احترام. جناب آقای عطار عزیز، این هزینه‌ای که اختلاف هزینه‌ای که جناب آقای احترام بهش اشاره می‌کنه بین موتور دوگان سوز و موتور تک سوز گازی چقدر، چقدر هزینه ها رو میبره بالا برای یه خودرو ساز؟ شما اطلاعی تو این زمینه دارید جناب آقای عطار؟
دقیقا نه، حقیقتش نه، باید برآورد بکنیم، ولی فکر میکنم که رو موتور باید حداقل دو برابر، فقط رو موتورش حداقل دو برابر. شما یه موتور، بله شما یه موتور خیلی با ساختار زمختر و بتونه تنش‌های بالاتری رو تحمل بکنه، شما وقتی نسبت تراکم 9 رو تبدیل میکنید به نسبت تراکم 14 15 16 و حتی بالاتر، خب هزینه هاش بیشتر خواهد بود. این کاملا آقای دکتر احترام اشاره خوبی کردن، این خارج از بحث اینترست شاید خودروساز باشه، این یه مقداری در واقع تو سطح کلانتر باید به این مسائل نگاه بشه و برایش تصمیم گیری بشه و در واقع خودروساز سوق داده بشه به اون سمت و خب به طب مثل بقیه طرحهای پلنهای تشویقی داشته باشن که مردم بتونن خریداری بکنن، استفاده بکنن. بلا به این روالی که هسته، شاید بهترین آپشن برای استفاده از گاز طبیعی ساخت یک سری پلنت در واقع GTL هست و وارد کردن اون توی عرصه سوخت مایع و دادنش به خودروهای معمول. بلا ما اثرات زیست محیطی مربوط به بحثای در واقع خودروهای دوگان سوز رو به این ترتیب کمابیش خواهیم داشت.
متشکرم مهمانان عزیز، مدفعه اول نیست که توی صحبتهای گفتگوامون با تیزیست آنلاین به اینجا میرسیم که عدم ارزش گذاری اقتصادی آثار زیست محیطی باعث میشه که در واقع شما تضادی رو میان درآمدهای اقتصادی و مالی پروژه ها داشته باشید و اون وقت هستش که به قول آقای دکتر احترام، وقتی که از نظر بیزینس شما نگاه میکنید، وقتی آلاینده‌ای که صرفه‌جویی میشه در انتشارش تبدیل به منابع مالی نمیشه و در اختیار خودروساز قرار نمیگیره، طبیعتاً در واقع این قابلیت وجود نداره و این انگیزه وجود نداره در خودروساز که در واقع اونم بره بابت این که این مزیت رو ایجاد بکنه سرمایه گذاری بکنه. این نکته خیلی مهمیه که ما وقتی که با تولید کنندگان انرژی تجدیدپذیر در مقابل نیروگاه‌های فسیلی صحبت می‌کنیم به همین نکته اشاره می‌کنن و دوستان دیگه‌ای که توی خودرو یه بار دیگه باشون صحبت کردیم، واقعیتش همین، اگر مزیتی به عنوان مزیت محیط زیستی هست و از دیدگاه جامعه در واقع قابلیت دریافت داره، باید یه طوری تبدیل به درآمدهای مالی بشه به طوری اینکه بنگاه ها هم بتونن ازش منتفع بشن و اون وقت در واقع سرمایه گذاری معنی پیدا میکنه. این دو برابری که جناب آقای عطار فرمودن در واقع معنیش این میشه حتی اگر این اتفاق هم بیفته باز دوباره از مصرف کننده خواهد گرفت و از مصرف کننده در واقع باید مبلغ بیشتری رو بپردازی که خب طبیعتاً با مواردی که آقای احترام فرمودن در مورد بهبود وضعیت کیفیت هوا، کاهش بیماری و کاهش هزینه‌های درمان، اینا باید با هم دیگه دیده بشه و شاید جدا از این مجموعه که جناب علی فرمودن آقای احترام ما وزارت بهداشت رو هم بهش اضافه بکنیم که مجموعاً با هم دیگه در مورد این تصمیم بگیرن. من خیلی متشکرم از شما دو مهمان عزیز. من میخوام هر کدومتون در انتهای صحبت اگر جمع‌بندی دارید جناب احترام بفرمایید، جناب احترام بفرمایید که ما گفتگومون رو به پایان برسونیم. جناب احترام خواهش میکنم.
خواهش میکنم. تقریبا جمع‌بندی رو شما با تکمیل صحبت‌های بنده فرمودید. یه جمعی از چندین وزارتخونه با ماموریت‌های مختلف معمولا باید تشکیل بشه تا بتونه این معضلات رو مشابه این و این معضل رو بتونه حل بکنه. ولی قطعا این بحث جز بحث‌های اولویت داره کشور بحثش و همیشه چالش برانگیز بوده و حتما باید به زودی این موضوع بالاخره از این چرخه ناقص خارج بشه و یک نهاد مستقل مشترکی بتونه تصمیم گیری درستی برای سیاست گذاری در این خصوص انشاءالله انجام.
خیلی متشکرم. دوی عطار جنوبالی هم اگر جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. خب دوستان مطلب خیلی خوب جنبندی کردن. فقط به نظر من نکته‌ای که میاد و باید بهش توجه بکنیم اینه که فعلا گاز طبیعی را برای سوخت در خودروهای سبک داریم مرتب صحبت میکنیم. به نظرم یه بخش زیادی از مصرف سوخت مایع ما تو ماشین‌های سنگینه و اونم ارزش افزوده زیادی داره. شاید باید پلن‌هایی رو بریزیم. هنوز من خیلی اطلاع ندارم واقعا حرکتی انجام شده توی استفاده از گاز طبیعی در ماشین‌های سنگین بجز توی یک مجموعه از شرکت واحد و اینها تا یه حدی، ولی من در کل در واقع سیستم حمل و نقل خودرویی دارم، خودروهای سنگین دارم این صحبت میکنم، شاید کارخونه‌هایی که تو این زمینه به حساب هستن اگر رو این استفاده از بحث سی ان جی در خودروهای سنگین هم برنامه‌ریزی بکنن فکر میکنم که میتونه اونجا در واقع جذبه کافی داشته باشه. اونجا در واقع شاید اینقدر ما افزایش قیمت نداشته باشیم وقتی که سویش بکنیم به ترکیب از سوخت گازوئیل و سوخت در واقع گاز طبیعی، با هزینه معقول‌تری بتونیم در واقع اون بخش خودروییمون رو در واقع شیفت بدیم به سوخت گاز طبیعی که گاز سوخت تمیزتری هست و میتونه در واقع منافع زیادی رو در واقع نصیب ملت ما و کشور ما بکنه و از جهت اقتصادی هم به نظرم خیلی مسئله‌اش حاد نخواهد بود نسبت به ماشین های سواری وقتی بخواهیم در واقع تک سوزشون بکنیم، فقط گاز سوزشون بکنیم. این ها رو فکر اون قضیه هم بد نیست در واقع کسانی که تصمیم میگیرن به این نکته هم توجه بکنن، شاید اونجا توجیه بیشتری داشته باشه. این صحبت هایی که امروز من مطرح کردم روی بحث دیدیکیتد سی انجین سی انجین ها موفق بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای عطار از صحبتاتون. شنوندگان عزیز زیست آنلاین، ما امروز با حضور دو مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر احترام و آقای دکتر عطار در مورد مزایا و معایب استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروها صحبت کردیم. به نظر میرسه با اینکه استفاده از CNG به سبب مصارف راهبردی و محیط زیستی در کشور تشویق میشه، الان بیشتر مسائل راهبردی هستند که استفاده از اون رو دارن توجیه میکنن، چرا که دسترسی به مزایای زیست محیطی استفاده از CNG در گروه اصلاحاتی در موتورهای خودروها و در واقع تغییرات فنی اونهاست که باید خودروسازا انجام بدن. تغییراتی که به نظر میرسه که به سبب عدم ارزش گذاری اقتصادی آلاینده‌های محیط زیستی در کشور توجیه چندانی براشون نداره و کشور هم خیلی گویا علاقمند به این قضیه نیست. به نظر میادش که اگر قراره که ما از این مزیت استفاده بکنیم ناگزیر هستیم که به این قضیه توجه بکنیم. البته هزینه‌هایی هم داره و باید با منافع اون سنجیده بشه تا بتونیم ببینیم که این کار آیا مزیت بلند مدت اقتصادی و محیط زیستی برای کشور داره یا خیر. نکته بعدی که باید به توجه داشته باشیم گسترش خودروی برقی در جهانه که میتونه طعنه بزنه به استفاده از CNG در ایران که ما در برنامه و گفتگوهای بعدی توی همین زمینه باز هم با کارشناسای دیگر یا همین دوستانی که تشریف دارن صحبت خواهیم کرد که آینده استفاده از CNG در هنگامی که خودروی برقی در حال گسترش خواهند بود چه خواهد بود و آیا اون مسئله راهبردی وقتی که هیچ ماشین بنزین سوزی وجود نداشته باشه آیا باز هم مطرح هستش که ما باهاش بریم سراغ CNG یا خیر. خیلی ممنونم که به گفتگوی ما گوش دادید از سایت زیست آنلاین و امیدوارم که بتونیم در گفتگوهای بعدی جنبه‌های دیگه از این موضوع رو برای شما روشن بکنیم و حتما تصمیم گیرنده شما هستید وقتی که صحبت‌های ما رو با مهمونامون میشنوید. خدا نگهدار.